اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، امروز جمعه است، 9 ماه فوریه سال 2024 میلادی. با تقدیم برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما هستیم. در این بخش برنامه می پردازیم به مشروع خبرها، نخست که همکارم لیل موهبی بزیمی به سمع شما می رساند.
با سلام مجدد، مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه هفتم ماه فوریه گفت فرمان اجرایی شماره 14064 در خصوص بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن که به تاریخ 11 فوریه سال 2022 صادر شده بود، فراتر از 11 فوریه سال 2024 قابل اجرا خواهد بود. منجمد شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان نیز در این فرمان اجرایی حالت اضطراری ملی شامل است. بر اساس قانون ملی موارد اضطراری، فرامین اضطراری ملی و گونه خودی لغو می شود، مگر اینکه در جریان 90 روز سال روز آن رئیس جمهور ادامه تطبیق آن را در جریده فدرال نشر کرده و به کنگرس در خصوص آن آگهی دهد. قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته است که بر اساس این ماده آگهی نامه آتی را به جریده فدرال برای نشر فرستادم و بیان کردم که این حالت اضطراری با توجه به بحران گسترده بشری در افغانستان و احتمال سقوط عمیق اقتصادی در آن کشور که فرمان اجرایی شماره 14064 مورخ 11 فوریه سال 2022 درج شده، فراتر از 11 فوریه سال 2024 قابل اجرا خواهد بود. این در حال است که ماه گذشته امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و میزبان نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان در کابل، یک بار دیگر از ایالات متحده خواست تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را برگرداند. تامس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که پیش از نشست ملل متحد در دوحه، قرقیزستان میزبان نشست دیگری در مورد افغانستان با حضور نمایندگان 5 کشور آسیای میانه و اتحادیه اروپا خواهد بود. نیکلسن دیروز پنجشنبه 8 ماه فوریه با خبرنگاران در کابل گفت با نمایندگان ویژه شماری از کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در مورد وضعیت این کشور در بشکک گفتگو خواهد کرد و جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان هدف سفرش را کابل رای زنی در خصوص نشست آینده ملل متحد درباره افغانستان بیان کرد. در آستانه نشست ملل متحد در دوحه، پایتخت قطر، چندین سازمان بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه سرگشاده از انتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، خواستند تا به شمول فعالان حقوق زن زمینه را برای حضور نمایندگان اقوام و گروه‌های بهاشیرانده شده افغانستان در نشست دوحه فراهم کند. جزئیات این خبر را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
در این نامه سرگشاده که نوقت روز چهارشنبه 7 فوریه نشر شد، آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021، حکومت این گروه برای سلب کردن حقوق زنان در تمام عرصه‌های زندگی 80 محدودیت را اعمال کرده است. در این نامه آمده است که این محدودیت‌ها منع آموزش، تحصیلات عالی، کار، رفت آمد آزادانه، نوح پوشش، تفریح، ورزش و مشارکت زنان در زندگی عمومی را در بر می گیرد. عفو بین الملل، مرکز جهانی عدالت، شبکه بین المللی زنان صلح طلب، دیدبان حقوق بشر، مادری، Outreach International، Refugee International، شبکه بین المللی زنان در عمل، لیگ بین المللی زنان برای صلح و استقلال و کمیسیون مهاجرت زنان این نامه را با گوترش فرستادند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روند رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان دیروز آغاز شد. میلیون ها پاکستانی دیروز پنجشنبه 8 ماه فوریه با وقت محل در حال در بیرون از مراکز رای‌دهی صف کشیدند که اتهامات تقلب بر انتخابات پارلمانی این کشور سایه افکنده است. تحلیلگران میگویند با زندانی شدن عمران خان، فرصت برنده شدن نواز شریف در این انتخابات در حال افزایش یافته است که وی حمایت جنرالان اردوی پاکستان را با خود دارد. اما اردوی این کشور همواره گفته است که در مسائل سیاسی مداخله نمی کند. کمیسیون انتخابات پاکستان اندک پیش از مسدود شدن مراکز رای‌دهی در یک بیانیه کوتاه گفت به افرادی که از قبل در بیرون مراکز رای‌دهی به خاطر ریختن آرایشان به صندوق‌های رای صف کشیده‌اند، فرصت داده خواهد شد تا رای دهند. این روزها که از قبل گمان می‌رفت ممکن با خشونت توأم با باشد شاهد یک سلسله رویدادهای امنیتی بود که در آن کم از کم 7 تن کشته شد. در مرگبارترین رویداد در روز انتخابات پاکستان در انفجار ماین بر یک گزمه پلیس در دیره اسماعیل خان کم از کم 5 منصوب پلیس کشته شد. تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. الهام علیوف برنده انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شد و برای پنجمین دور تصدی ریاست جمهوری آن کشور را به دست گرفت. اما ناظران می‌گویند این انتخابات فاقد رقابت سیاسی توأم با کاستی‌های جدی و وضع محدودیت بر رسانه‌های آزاد بود. بر اساس آمار کمیسیون انتخابات آذربایجان، علیوف در انتخابات روز چهارشنبه 7 فوریه 92% آرا را کسب کرد. عراق دیروز پنجشنبه 8 فوریه از حمله نیروهای آمریکایی که منجر به کشته شدن یک قماندان گروه کتایب حزب الله در بغداد شد به شدت انتقاد کرده و آن را ترور آشکار و بی‌توجهی به جان غیر نظامیان یا قوانین بین المللی خواند. یحیی رسول سخنگوی صدر اعظم عراق گفت ائتلاف به رهبری ایالات متحده که برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارد به طور مداوم از دلیل و هدف حضور خود در خاک ما منحرف می شود. دو مقام آمریکایی به صدای آمریکا تایید کردند که فرمانده کشته شده وسام محمد السایدی نام دارد و مسئول عملیات های این گروه بوده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده 7 ماه فوریه گفت نیروهای آمریکایی در حمله یک قماندان گروه کتایب حزب الله تحت حمایت ایران را که مسئول برنامه‌ریزی مستقیم و مشارکت در حملات به نیروهای آمریکایی در منطقه بود از بین بردند. 5 نظامی آمریکایی در سقوط هلیکوپتر جان باختند. اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 8 ماه فوریه تایید کرد که 5 منصوب نیروهای ویژه بحری ایالات متحده در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی در اطراف شهر سان دیگو جان باختند. مقامات گفتند که هلیکوپتر نوع سوپر استالین اواخر سه‌شنبه شب هنگامی که از یک ماموریت تعلیمی از لاس وگاس به سان دیگو برمیگشت به دلیل هوای طوفانی ناپدید شد. مایکل بورگشولت فرمانده این سازمان در بیانیه گفته است که با قلب سنگین و اندوه عمیق از دست دادن 5 منصوب خارق العاده نیروی ویژه بحری را با شما شریک می سازم. بر اساس این بیانیه بدنه تیاره روز چهارشنبه در یک منطقه کوهستانی حدود 1 ساعت دور از شهر سان دیگو دریافت شد. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان قرار گرفته و جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته است که ما از نزدیک این موضوع را دنبال میکنیم. مقامات پیش از این گفته بودند که تلاش ها برای بازیابی قربانیان به شدت جریان دارد، اما آب و هوای نامناسب کار جستجو را دشوار کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. همهنگری متحد ناتو فشار بر ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور مبنی بر تصویب سویدن در ناتو را در حال افزایش داده است که قانونگذاران حزب اوربان در هفته جاری از رای دادن در پارلمان آن کشور خودداری کردند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از بوداپست گزارش می‌دهد که سویدن پیوستن به ناتو را پس از حمله روسیه بر اوکراین درخواست کرده است، اما هنری بار بار تصویب این درخواست را به تعویق انداخته است. شرح بیشتری گزارش مروی زمانی تقدیم شما میکنم. هنگری از 25 سال به این سو عضویت ناتو را دارد و یگانه کشور است که مانع پیوستن سویدن به پیمان ناتو شده است. پارلمان هنگری فعلا تعطیل است، اما نمایندگان مخالف روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده ای را برای رایگیری در مورد پیشنهاد عضویت سویدن در ناتو برگزار کردند. با این حال قانونگذاران حزب تحت رهبری ویکتور اوربان از حضور در آن جلسه خودداری کردند. تامپس مورتن از جمع قانونگذاران مخالف است که بر رای گیری تاکید دارد.
On the one hand, we could say that it's miscalculation. They just
از یک سو ما می توانیم بگوییم که این یک محاسبه غلط است. اعضای حزب حاکم جریات را به درستی دنبال نکردند. وضعیت را درک نکردند. از سوی دیگر گمانه‌زنی هایی است که این وضعیت فقط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را فایده می رساند و آقای اوربان قبلا نیز کارهای به نفع پوتین انجام داده است. پس چرا یک کمک دیگر نی؟
از سوی هم دیوید پرسمن سفیر ایالات متحده آمریکا در هنگری که در نشست روز دوشنبه حضور داشت گفت که متحدین هنگری فشارها را بر آن کشور افزایش دادند.
The Prime Minister pledged to convene Parliament, to urge Parliament to act at its earliest opportunity. Today was an opportunity to do that.
ویکتور اوربان تعهد کرد که از پارلمان درخواست میکند تا در اسرع وقت مجلس را برگزار کند و در اولین فرصت خود دست به اقدام شود. امروز فرصت برای انجام این کار بود. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و خواهان اقدام سریع هنگری هستیم.
این در حال است که بن کاردن، سناتور امریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا در اوایل ماه جاری گفت که هنگری کم اعتمادترین متحد ناتوست و واشنگتن باید تحریم‌ها و محدودیت‌های سفر را بر آن کشور در نظر گیرد. آلمان روز سه شنبه گفت که تاییدی هنگری از پیوستن سویدن به ناتو وفاداری آن کشور را به پیمان ناتو نشان می‌دهد. اوربان تقاضای مشخصی نکرده است، اما از سویدن به خاطر انتقادش از عقب نشینی دموکراتیک در هنگری ناامیدی نشان داده است. اوربان میگوید که نمایندگان حزبش میخواهند صدر اعظم سویدن پیش از تاییدی عضویت کشورش در ناتو از بوداپست دیدار کند. پیتر کریک، آگاه مسائل سیاسی در بوداپست، میگوید که
فیدس اند اوربان maneuvered themselves into a dead end and they do not seem to be able to
اوربان و اعضای حزبش به سوی یک بنبست قدم برداشتند و به نظر نمی رسد که آنان قادر به اصلاح این اشتباه باشند، زیرا در حال حاضر آنها در مرکز توجه تا اندازه قرار گرفتند که بیرون رفت از آن مشکل است. فکر می کنم اوربان این وضعیت را تا زمانی که او نوعی به رسمیت شناختن عمومی را دریافت نکند رها نمی کند.
پارلمان هنگری تا تاریخ 26 فوریه در تعطیل قرار دارد، اما روشن نیست که آیا رایگیری در مورد تاییدی پیوستن سویدن به ناتو در صورت برگزاری و یا هم زمان آن صورت خواهد گرفت یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تازه ترین دور سفر خود به شرق میانه را روز پنجشنبه به پایان رساند. تلاش برای نهایی سازی یک توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس و رهایی گروگان ها از نزد حماس در میراق این سفر قرار داشت. ولی صدر اعظم اسرائیل یک روز قبل پیشنهاد متقابل حماس به توافق نامه رهایی گروگان ها را رد کرده است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
درست 4 ماه از حملات 7 اکتبر توسط گروه حماس بر اسرائیل می گذرد. در حملات حماس که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، حدود 1200 نفر کشته شد و حماس حدود 240 نفر را گروگان گرفت که در این میان سرنوشت 135 تن آن هنوز هم نامعلوم می باشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در تلاش برای رهایی این گروگانان و برقراری آتش بس در غزه عازم شرق میانه شده بود، روز پنجشنبه این سفر را در حال پایان داد که یک روز قبل از آن بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شرایط متقابل حماس به توافقنامه آتش بس را که از سوی ایالات متحده، اسرائیل، مصر و قطر تدوین شده است رد کرد. یکی از پیشنهادات حماس خروج همه نظامیان اسرائیلی از غزه می باشد، ولی صدر اعظم اسرائیل بر موقف خود تاکید دارد.
امروز با وزیر خارجه ایالات متحده گفتم که پس از شکست دادن حماس می خواهیم مطمئن شویم که غزه غیر نظامی باشد. تاریخ ثابت کرده که فقط یک نیرو می تواند چنین کار را متحد شود، یعنی دولت اسرائیل از طریق نیروی دفاعی و نیروی امنیتی ما.
به گفته یک مقام ارشد حماس، یک هیئت این گروه روز پنجشنبه به مصر سفر می کند تا به مذاکرات در مورد رهایی گروگانان و برقراری آتش بس با مقامهای مصری و قطری ادامه بدهد. وزیر خارجه ایالات متحده شرایط پیشنهاد شده از جانب حماس را غیر قابل تطبیق می خواند، ولی به گفته او امکان مذاکره وجود دارد.
در حالی که پاسخ حماس حاوی برخی از شرایط غیر قابل تدویق می باشد، ولی فکر می کنیم که فضا برای رسیدن به یک توافق وجود دارد و تا زمان رسیدن به آن ما به گونه مداوم تلاش خواهیم کرد.
در دیدارهایش با مقامهای اسرائیلی، وزیر خارجه ایالات متحده شمار تلفات روزمره فلسطینی ها در غزه را بسیار زیاد خواند و گفت که در عملیات نظامی علیه حماس تحفظ از غیر نظامیان باید مقدم باشد. ولی همزمان با پایان سفر انتونی بلینکن به منطقه با شمول اسرائیل، نظامیان اسرائیلی روز پنجشنبه برخی از مناطق رفح، شهر جنوبی غزه را بمباران کرده اند. پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه، بیش از نصف جمعیت این باریکه به شهر رفح پناه برده است. بر اساس معلومات مقامهای صحی غزه، شمار تلفات ناشی از جنگ 4 ماهه به حدود 27500 نفر رسیده است و منشی عمومی ملل متحد هشدار داده است که ورود احتمالی نظامیان اسرائیلی به رفح کابوس بشری موجود را افزایش خواهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، رایدهندگان در پاکستان با تهدیدهای امنیتی و نگرانی های ناشی از شفاف بودن این انتخابات به پای صندوق های رای روز پنجشنبه رفتند. نتایج انتخابات روز پنجشنبه در تعیین آینده این مردم نقش مهم دارد. نگرانی ها در مورد عادلانه بودن انتخابات بیشتر است و در مورد مشروعیت نتایج آن تردیدهایی را به وجود آورده است. با گزارش صدای آمریکا در این مورد شیلا نوری توجه کنید.
طی ماه‌های اخیر نگرانی عمده مردم در پاکستان این بوده است که آیا انتخابات 8 فوریه در پاکستان آزاد و عادلانه خواهد بود یا خیر.
هر کسی که خوب کار کند برطرف می شود و دیگران به دنبال او می روند.
این مسئله نه تنها موضوع بحث بین مردم عادی است، بلکه برخی از کاندیداها نیز خواهان برگزاری انتخابات و نحوی هستند که همه در آن شانس موفقیت داشته باشند. بلال بوتو زرداری کاندید حزب مردم پاکستان برای مقام صدارت است.
ما تا جایی که ممکن است خواهان انتخابات منصفانه و آزاد هستیم. ما می خواهیم که برای ما زمینه رقابت آزاد و منصفانه فراهم شود.
سردار اختر منگل کاندید حزب ملی بلوچستان برای ورود به پارلمان پاکستان است.
ما خود را با این نظر خوش می سازیم که اگر انتخابات قبلی منصفانه نبود، ممکن این انتخابات باشد و ما زندگی خود را به این امید کاذب ضایع می کنیم.
ادعاهای دخالت نظامیان پاکستانی در انتخابات در مورد منصفانه بودن پروسه انتخابات شک و تردید ایجاد کرده است. سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی میگوید که نهادهای نظامی باید در انتخابات بی‌طرف بمانند.
اگر ادارات نظامی از انتخابات قبلی آموخته باشند که با انتخابات یک کاندید چطور یا پرسش ها روبرو شدند، این بار باید در انتخابات بی‌طرف باشند.
حامیان عمران خان صدر اعظم سابق به دلیل اینکه کاندیداهای حزبشان رد صلاحیت شد و در صدور حکم زندان به عمران خان عجله شد، آنچه که آنها را دارای انگیزه سیاسی میداند در مورد مشروعیت انتخابات شک دارند. براد شرمر عضو کنگرس ایالات متحده نیز با این شک و شبه ها موافق است.
طی سالهای اخیر وضعیت اعتماد مردم با سیستم را خدشه‌دار ساخته است، به خصوص جوانان که 60% نفوس این کشور می باشند. حتی اگر 40% از آنها در سیستم انتخاباتی سهیم نشوند، این امر دموکراسی در کشور را متضرر می سازد. این چیزیست که موفق به درکان نشدیم.
براد شرمر عضو کنگرس اضافه میکند که ایالات متحده طرفدار هیچ یک از کاندیداها نبوده، اما طرفدار یک انتخابات آزاد در پاکستان است.
فکر میکنم پاکستانی ها فکر میکنند ایالات متحده حامی این نامزد یا آن نامزد انتخاباتی است، اما آنچه ایالات متحده میخواهد یک پروسه دموکراتیک است.
لیویا سکردی از عفو بین‌الملل حراس دارد که رقم رای دهندگان در انتخابات به دلیل مشکلات امنیتی و فشارها همراه با گزارش‌ها در مورد خشونت کمرنگ خواهد بود.
آف بین الملل نگران خشونت های قبل از انتخابات بوده و در مورد ممنوعیت انتخاباتی بر معترضان و گرد همایی ها، آزار و اذیت و بازداشت های خسرانه و دستگیری کارگران حزبی و نامزدها، محدودیت ها بر رسانه ها، اینترنت، مختل ساختن رسانه های اجتماعی و محاکمه مخالفان سیاسی با کاربرد اندک حقوق و امتیازات قانونی آنان می باشد.
رهبری حکومت پاکستان مکررن هدف قرار دادن حزب عمران خان رهبران و حامیان او را رد کردند. عمران خان به دلیل فساد مالی و دوسیه قضایی زندانی شده است. در حالی که مردم در پاکستان رأی خود را به صندوق‌های رأی انداختند، این کشور با دست و پنجه نرم کردن با اختلافات داخلی و فشارهای بیرونی در یک مقطع حساس قرار دارد.
در ادامه گزارش ها، شهروندان پاکستان روز پنجشنبه به خاطر انتخاب یک حکومت جدید در آن کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات پارلمانی پاکستان در لابلای تهدیدهای امنیتی برگزار شد. شرکت‌های مخابراتی پاکستان به دستور حکومت آن کشور خدمات تلفن همراه یا موبایل را قطع کردند و گذرگاه‌های مرزی با افغانستان و ایران نیز به خاطر بخشی از تدابیر امنیتی مسدود شد. عبدالواجد عادل مصاحبه در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان با اسحاق احمد آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که اینک به شما رسانیده می شود.
انتخاباتی که در پاکستان انجام شد به نظر شما تا کدام اندازه باعث ثبات پاکستان خواهد شد و نمایندگی از یک دموکراسی خواهد کرد؟
اینطور به نظر می رسد که اردو یا اما مقامات نظامی پاکستان در این انتخابات دست دراز دارند و تفسیرهایی که صورت گرفته ای تو می رسانه که انتخابات نه بلکه یک انتصاب است و قرار که سیاسیون پاکستان تفسیره می کنند این انتخابات پی ام ال نواز گروپ یا پی ام ال ان اینا برنده انتخابات خواب باشند. بر صورتش اردوی پاکستان در رقب انتخابات است. تا جایی که رسانه ها را ما تعقیب کردیم تا مکنونم از به پی ام ال نواز گروپ پیش رو انتخابات در تمام حوزه‌های انتخاباتی. خب در کشور که واقعا دموکراسی موجود نباشه و دست نظامی ها دو دراز باشه و یا دست حکمایی که قدرت سیاسی به دستشان است دراز باشه، در اونجا ما باید توقع انتخابات شفاف نکنیم. در گذشته هم پاکستان انتخابات بسیار شفاف نداشته و هر از گاه مقامات بلندی حکومتی و نظامیات انتخابات ها دست زدن و اگر هرگاه هم خواستن اینا اما حکومت ها انتخاباتی را از بین بردن، برطرف کردن و حکومت نظامی را روی کار آوردن. ما از این مثال های زیر داریم، مثلا حزب یا حکومت ذوالفقار علی بوتو توسط ضیاءالحق سرنگون شد، اما تو در دوری اول پرویز مشرف نواز شریف حکومت سقوط و به این ترتیب ما تا عمران خان هم دیدیم که عمران خان هم اما نهایتش اتهام که عمران خان و طرفدار رایزو میزنن او سر باجوه رئیس ارتش پاکستان است که بازم دست نظامی های پاکستان در عقب اینمی آوردن حکومت ها و رفتن حکومت ها را توضیح می کنند. خب پاکستانی ها در مجموع مردم هوشیار هستند. اول خب ما گمان نکنم که پاکستان با کدام نارامی بره، احتمال ازی اصلا وجود هم نداره و بسیار کم است. ولی بر صورتش پاکستان در یک موقعیت خوب نیست. مشکل اقتصادی داره، مشکل سیاسی داره، مشکل امنیتی داره. اگر دیر درست مدیریت نکنه احتمال ازی است که عواقب ناگوار برای حکومت هندی پاکستان داشته باشه. از طرف امیرم باید فراموش نکنیم که امریکا که پاکستان جز دوستای بسیار نزدیک امریکا در منطقه است و امروز تقابل در بین سیاست امریکا و قدرت های منطقوی داره روز بروز حادتر و گرمتر میشه. یعنی پاکستان تا هنوز هم موقعیت ثابت را بین قدرت منطقوی و امریکا و یا کشورهای غربی تا هنوز هم به دست ناورده و این احتمال لغزیدن پاکستان یا به بلاک شرق و یا هم به طرف غرب میتونه که سرنوشت پاکستان دگرگون بسازد.
آیا با انجام انتخابات و آمدن حکومت جدید در پاکستان کدام تغییری بر روابط پاکستان و افغانستان خاصتا در قسمت اخراج مهاجرین صورت خواهد گرفت یا خیر و روابط با طالبان چگونه خواهد بود؟
پاکستان و افغانستان اون استراتژی که خود تعقیب میکنه و با هر تغییری نمیتونه که اینا از استراتژی خود صرف نظر بکنن. ما به یقین هستم که پاکستان هیچگاه هم در قسمت تغییر استراتژی که در مورد افغانستان کوتا نمیره، برای که در این منابع خود زیاد میبینه و سرمایه گذاری های زیادی در این قسمت صورت گرفته.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تبعیض شدید سیستماتیک و نهادی نشده ای که از سوی طالبان و زنان افغانستان تحمیل گردیده ممکن است به تبعیض جنسیتی تبدیل شود. ریچارد بنت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت هر کسی تعریف اپارتاید را که در حال حاضر برای نژاد است در مورد وضعیت افغانستان قرار دهد و از جنسیت به جای نژاد استفاده کند، به نظر می رسد که نشانه های قوی به آن اشاره دارد. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت ایالات متحده بار دیگر محدودیت های طالبان بر توانایی زنان و دختران برای اعمال حقوق بشریشان را محکوم می کند. این محدودیت ها غیر قابل دفاع است. نظیر این محدودیت ها در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. و گفت ما خواستار لغو فوری این محدودیت ها هستیم. رابرت وود اضافه کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه اپریل سومین فیصله در سال جاری میلادی را به اتفاق آرا به تصویب رساند. بیش از 90 کشور عضو سازمان ملل متحد از این فیصله نامه حمایت کردند. این فیصله نامه پیام روشنی را برای طالبان، مردم افغانستان و به جهان صادر کرد. ما از سرکوب زنان و دختران توسط طالبان حمایت نخواهیم کرد. در واقع محدودیت های طالبان بر زنان بحران انسانی را در افغانستان تشدید می کند. ممنوعیت کار زنان برای سازمان های غیر حکومتی مانع فعالیت های بشردوستانه در کشور می شود. همچنین تمویل کنندگان کمتر مایل به تأمین مالی کمک های ضروری اند. سفیر وود گفت جامعه بین المللی از بدترین پیشبینی نهادهای امدادی در باره بروز قحطی گسترده در افغانستان جلوگیری نمود. وی افزود با بسته شدن سازمان های غیر حکومتی تحت رهبری زنان ما تأثیر کاهش حمایت های بین المللی از افغانستان، کاهش مدای کمک و کاهش تعداد کسانی را که از کمک های غذایی نفر می برند مشاهده نموده ایم. سفیر وود گفت با وجود موانع و اولویت های رقابتی جهان ما نمی توانیم به نیازهای بشردوستانه فزاینده مردم افغانستان پشت بگردانیم. ایالات متحده با عنوان بزرگترین کمک کننده بشردوستانه در جهان به سهم خود برای حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رابرت وود گفت ما همچنین بد دقت اقدامات طالبان را در مورد تعهداتی که آنها اعلام کرده اند که پایبند آن می باشند نظارت خواهیم کرد. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه، شرایط امن برای امدادگران از هر جنسیتی که باشد و ارائه مستقل و بی‌طرفانه کمک ها را فراهم کند. طالبان باید به حقوق بشر همه افغان ها احترام بگذارند. سفیر وود گفت ما به طالبان چشم دوختیم که این اصول را در سیاست های خود تدوین نمایند و با اقدامات خود آن را نشان دهند. همانطور که نشست فرستادگان ویژه برای افغانستان نشان داد، سایر کشورهای جهان نیز همان گونه